بدنه تشکیلات عمده ترینش الان سالمه، فقط قسمت
آقای میر محمد
صادقی اینا از لو رفته. تا حدودی حدود سقوط دستگیری رو فهمیدیم. بعد بنا شد که خب فهمیدیم که سید محمودی هم لو رفته، پس بنابراین کمیته مرکزی در خطره. خب در فکر افتادیم که پس بریم یه جایی که جلوی دستگیری ها رو بگیریم، یه خونه ای رو بگیریم کرایه بکنیم.
از قبل طراحی نکرده بودید که اگر تعداد
نه نه نداشتیم پول نداشتیم
پول نداشتیم
وضع مالیمون خوب نبود زیاد.
بعد به سیستم اجرایی هم نرسیده بودید، توضیح دادید هنوز درگیر نشد.
بله
بله
بله بخه بنا شد بریم کوه، بریم توی، چون خیلی ما تو کوه در دره داراباد میرفتیم، بنا شد بریم اونجا و از دفتر رمز حسن عزیزی رفت در ورد چه کسانی ممکنه لو برن،
احتمال لو رفتن اون شبکه و
شبکه. آره بله. با توجه به افرادی که دستگیر شدن.
صحیح.
چون ما یک دفتر رمزی داشتیم که شماره مخصوص هر کسی در صورت کسری قرار میگیره، در مخرج اون افرادی که به نحوی در طول مبارزه آشنا شده بودن با اون فرد، شماره مخصوص اون زیر نوشته می شد. در نتیجه مثلا اگر شما دستگیر می شدید، ما می فهمیدیم که شما چند نفر از افراد حزب رو می شناسی به اسم
و احتمال داره که توسط من لو برن.
احسن تمام اونا رو جمع کردیم بردیم کوه، همه رو شناسایی کردم از طریق دفتر رمز، اونا رو جمع کردیم بردیم کوه. خود منم رفتم کوه و از کوه میر محمد صادقی رو فرستادیم که برای کمیته مرکزی خونه کرایه بکنه.
مگه آقای میر محمد صادقی دستگیر نشده بودن اون موقع؟
نه معذرت بخوام، نور صادقی،
آقای نور صادقی،
آقای مهندس نور صادقی رو فرستادیم که بنا شد که بره با حسن عزیزی و مولوی، اونا تو شهر بودن، بله، تماس بگیره و تامین پول بکنن و خونه بگیرن. و حسین سرحدی زاده هم فرسادیم که بره برای این بچه هایی که احتمال میدادیم لو برن،
بله،
برای اینا یه خونه بگیره که اینا هم زندگی مخفی شروع بکنن. و داشتیم سازماندهی میکردیم که زندگی مخفی شروع بکنیم. در واقع در فکر این بودیم که من دیدم که مولوی آمد، چون ما نگهبان داشتیم، نگهبان ما
همین که میفرم در تپای داراباد،
بله،
یعنی نگهبان... شب شد اومدیم. آره. داراباد خب؟
آره نگهبان ما گفتش که یه نفر داره میاد، که آمد و دیدیم مولویه. به مولوی گفتیم شما چطور شد آمدید؟ گفت من قرار داشتم با مهندس نور صادقی، ولی من چون دیدم حسن عزیزی لو رفت و ستادمونه گرفتن، بنابراین من سر قرار نرفتم با نور صادقی، چون احتمال میدادم که اونم لو رفته باشه. بنابراین مستقیما آمده بود کوه سراغ ما، چون میدونست ما تو دره هستیم.
صحیح.
بعد خب ما نمیدونستیم که نور صادقی دستگیر شده یا نه. ما یه قراری با نور صادقی سر یکی از تو کوه در یکی از شکاف ها قرار داشتیم باش. رفتیم سر قرار، منو با سرحدی زاده، به سرحدی زاده گفتیم تو برو جلو.
آقای سرحدی زاده منظورتون آقای ابوالقاسم سرحدی زاده؟
ابوالقاسم سرحدی زاده.
بله خب.
آره. اینا دو تا برادر با هم بودن.
حسین آقا
بود. حسین بود و
ابوالقاسم. حسین کوچکتر دیگه از ابوالقاسم.
حسین بزرگتر.
بزرگتر.
ابوالقاسم بله، اول قاسم روی فداکاری که داشت گفتیم تو برو جلو که من عقب از تو دفاع بکنم. من با یه فاصله من ایستادم و رفت سر قرار رو هرچی ایستادیم نیم
نور صادقی
نایمد. نور صادقی نایمد و شب بعدش که ما یه قراری ما داشتیم با تو کمیته مرکزی، گفتیم درسته که ما باید مرحله ازدیاد و تعلیم و بعد آمادگی و بعد ظهور، در مرحله ظهور مبارزه مسلحانه رو شروع بکنیم. ولی هر وقت سازمان لو رفت، از همون لحظه مبارزه مسلحانه رو شروع میکنیم.
این طرح اولیه بود.
این طرح اولیه خب. آقای مولوی آمد گفت یالا، حالا که ما دیگه لو رفتیم و نمیتونیم خودمون رو جمع جور بکنیم تو شهر، بگیم اون واحدهایی که سالم موندن اینا همه بیان، مثلا 40-50 تا 50 تا 60 تا میشدن، اینا رو جمع بکنیم و حمله بکنیم به یکی از این پاسگاه ها و خل سلاح بکنیم و همینطور با جنگ گریز از همینجا بزنیم تا جنگلای شمال بریم.
پیشنهاد آقای
مولوی بود.
مولوی. خب
آره، کم کم ما داشتیم راضی میشدیم به این طرح، چون من هرچی فکر میکردم میگفتم آخه اینا یه مش جوون ناآزموده هستن فلان. به هر حال کم کم راضی شدم، راضی شدم که این کارو بکنیم. یک مرتبه صدای گلوله شروع شد و
حمله
علیه ما شروع شد، که البته بعدها فهمیدیم جریان از چه قراره.
جریان چه قراره بود؟ چجوری فهمیدن شما کجایین؟
ظاهرن به این صورت بود که حسن عزیزی دستگیر میشه.
خب
حسن عزیزی دستگیر میشه و حسن عزیزی با مهندس نور صادق قرار داشت، قرار اون لو میره، سر قرار نور صادقی رو میگیرن. یعنی مولوی که سر قرار مهندس نور صادقی نمیره،
کار درستی کرده،
کار درستی کرده.
بله بله.
که میاد کوه پیش ما میاد و به این ترتیب جای ما لو میره. بعد این نیرو که اونا میفرسن به کوه، به هر حال اهالی میگن یه چوپانی، اهالی محل، اهالی محل که نه، همون یه چوپانی، اون نمیدونه جریان چیه،
دیگه افرادی هستن،
دیگه افرادی اونجا هستن
بالا.
تو فلان دره هستن. بعد ما که نشسته بودیم یا آتیش هم کرده بودیم نشسته، اصلا فکر نمی کردیم که
مورد تهاجم قرار بگیریم.
مورد تهاجم قرار بگیریم. یک مرتبه باران گلوله علیه ما شروع شد، ما هم از این ور شروع کردیم به تیراندازی. البته تیراندازی کور دیگه، نه ما اونا رو میدیدیم نه.
یعنی میگه چقدر داشتین، چی داشتین اسلحه؟
ما دو تا اسلحه داشتیم
فقط،
چیزی نداشتیم ما. بله
نه،
امکاناتی نداشتیم. من فقط یه 90 تا فشنگ داشتم تو جیبم بود و خشاب زاپاس داشتم. البته
مسلسل داشتین خودت؟
نه خیر، سلاح کمری بود، اتوماتیک بود. و یک مرتبه به ما هجوم آوردن، البته اونا رگبار میزدن خیلی، بعد منور مینداختن منطقه رو روشن میکن و ماها که اون پایین بودیم کور میشدیم، یعنی جایی رو نمیدیدیم، ولی اونا منطقه رو روشن میکردن.
آخه اونا یه ارتش مجهز بودن، شما بله. چند که فقط دوتا اسلحه داشتین.
بله چیزی نبوده.
نه نیروهای جاندارمری بودن یا نیروهای ارتشی بودن حمله کردن؟ متوجه شدی یا ساواک یا
اینا؟ جاندارمری بودن و شهربانی. شهربانی از گارد شهربانی. گارد شهربانی بود و جاندارمری.
صحیح.
اینا توأم بودن.
خب مقاومت دیدم. مقاومت که تیراندازی کردین؟
بله، وقتی تیراندازی متقابلم شد تا نزدیک صبح. تا نزدیک صبح تیراندازی بود. متأ خوشبختانه نه ما مجروح دادیم نه اونا، هیچ کدوم.
چند ساعت طول کشید تیراندازی ها بودن؟
والا اگر این تیراندازی رو بگیم ساعت 10-11 شب شروع شد تا نزدیکای صبح بود دیگه.
البته 52 سال الان ما داریم با شما صحبت میکنیم، درسته؟ 44 تا الان میشه 52 سال. 52 سال از این واقعه گذشته. ببخشید من جزئیات رو از شما میپرسم جناب بوجنوردی، پوزش بنده رو بپذیرید. و صبح چون مهماتتون تموم شد دستگیر شدید یا نه چی شد داستان؟
نه، واقعیتش اینه که من کاملا محاصره بودم شخصا، چون نه اینکه تیراندازی میکردم، در تاریکی مطلق تیراندازی خیلی خودشو نشون میده.
بله،
یک برقی ازش بله. یک برقی ازش میاد بیرون. خب ما اینا رو نمیدونستیم که ما ناآزموده بودیم.
بله
من در واقع من خودم خودمو جامو لو داده بودم. در نتیجه من کاملا محاصره بودم، کاملا محاصره بودم، به طوری که اونقدر نزدیک من بودن که صدای همدیگه رو میشنیدیم. بله. اون نزدیکترین گروهی که به من بودن 3 نفر بودن، یه افسر، یک گروهبان ژاندار و یک ژاندار با تفنگ، یه گروهبان با کلت، یه افسر با مسلسل.
ظاهرن اصرار داشتن شما هم زنده بگیرن چون میتونستن بزنن یا نه؟ نه فقط شما، بچه گروه ظاهرن، چون هیچ کس هم نه تیر خورد، درسته؟ کسی کشته نشد، زخمی هم نشد از بچه های حزب.
خب تو تیر دست نبودن.
نه میخوام بگم یعنی اونا قصدی نداشتن که دوستان رو زنده بگیرن که بعد مثلا بتونن به سرشاخهای دیگه اینو بگیرن.
شایدم این نظر رو داشتن. بله.
خب میفرمودید.
بله. وقتی که من این خب فکر میکردم که دیگه راه فرار ندارم، اول به فکر خودکشی افتادم، بعد گفتم خب این که این دنیامون که اینه، آخرت رو بخوایم خراب بکنیم با غرور، این که نمیشه خسارت دنیا و الاخره میشه. بعد بهشون گفتم تیراندازی نکنید،
تسلیم.
آره تسلیم میشم. گفتن خب پس از تحت بنداز و دستاتو بالا بکن.
ببخشید خودکشی فرمودین؟ این تو تر قبلا تو ذهنتون اصلا چنین چیزی بود که اگر دستگیر شدیم، مثل سیانور که چریکای دیگه همیشه همراهشون بود که اگر دستگیر شدن و به خاطر اینکه دیگران رو لو ندن سیانور میخوردن، چنین چیزی شما تو تربیتتون نبود؟
اون وقتا من این تصور در ذهنم بود که رژیم شاه به صورت کامل در اختیار یهودیا و بهایا و نمیدونم اینا هست و هیچ اصالتی هم من بر اینا قائل نبودم و گفتم حالا من اسیر اینا بشم و حالا من به هر حال که اعدام میشم و خلاصه در فکر خودکشی افتادم.
نه یعنی بچه های تشکیلات از قبل چیزی نداشتن که اگر ما در لحظه آخر خودکشی داشته باشیم؟
نه نه
این چیز. این فردی به این نتیجه رسید؟
بله من فردی بودم.
بله.
بعد وقتی که از لحاظ احساس مذهبی به من دست داد که خب این که میشه خسارت دنیا و آخرت، دنیامون که این شد آخرت هم بخوایم با این حرف رو خرابش بکنیم، من خود منصرف شدم از خودکشی.
که خدا رو شکر ما در لحظه شخصی
منصرف شدم و بعد خلاصه اینا آمدن و منو گرفتن و اول با ته تفنگ زدن به ما و پاهامو بستن، دستمو از عقب بستن و بعد با گفت اسم شما چیه؟ گفتم بجنوردی. با بی سیم تماس گرفت افسره، بعدا فهمیدیم اسمش اون از آقای امیری بود، آدم ورزشکاری هم بود، دستش یه مسرسل بود. وقتی که اسم منو شنید، اسم منو تو بی سیم گفت، اونا از اون ور بی سیم بهش گفتن که این رئیس گروهه و مواظب این باش.
چطور فهمیده بودن؟ دفترچه
میدونستن. قبلا من لو رفته بودم،
دفترچه رمز هم کشف شده بود توسط
بله بله ظاهران. قبلا اینا همه لو رفته بود، چون بلا فاصله این سروان امیری که اولین افسری بود که به من رسیده بود، گفت آقای بجنوردی یه یادگاری بده، یه چیزی من بنویسم.
عجب.
آره این میدونید خوشنام بودیم ماها، یعنی مبارزین.
صحیح.
مبارزین واقعا خوشنام بودن، یه واقعیت اینا. گفت یادگاری یه چیزی بگو من بنویسم. دفترچه شده رو برد وقتی که فهمید که من رئیس گروه هم. گفتم قدرت 100 لشکر شمشیر زن کم بود از ناله یک پیر زن. یکی از همکاران ما این میخواست تظلم بکنه، یه نامه بر من نوشته بود، اون بالاش دیدم این شعر نوشته، دیدم
دارت‌المعارف
تو
انتخاب بجاری کرده بود.
آره شنیده بود اینو، نوشته بود قدرت 100 لشکر شمشیر زن، بعد مطالبش نوشته بود. به هر حال
قبول کردیم درخواست این فرد، حالا اینو معترضه است.
بله
به خاطر این بیت.
بله بله خدمت شما عرض بکنم که دیگه آمدیم از کوه، آمدیم پایین دیگه، آمدیم توی دره و هوا روشن بود ولی هنوز احساس کردم آفتاب نزده. من به افسره گفتم، سرحدی زادم آمد و به منو سرحدی زاده، ابوالقاسم سرحدی زاده به افسرا، چون یه 20 تا افسر اون پایین بودن، همه با لباس چیز بودن، با لباس کار بودن، لباس رزم بودن، و ما به اینا گفتیم که ما نماز نخوندیم، بخوایم نماز بخونیم. گفتن بخونید. ما رفتیم کنار جو، اونجا جوی آب بود تو دره، رفتیم وضو گرفتیم و من داشتم وضو میگرفتم، به سرحدی زاده ابوالقاسم گفتم که من اسمم کاظم بجنوردیه، من رئیس گروه هم، من اعدام میشم، ولی شما یه چند سال هستید و میاد بیرون. گفتم به دوستان سلام برسون، خداحافظ. آره. و گفتم که من محکوم به اعدام میشم و خداحافظ. وضو گرفتیم، نمازمون رو خوندیم و بعد منو آوردن شهر دیگه.
توهین هم میکردن اون موقع؟
نخیر،
توهین نکردن.
نخیر، به من توهین نکردن. بله. فقط پابند زدن، دستبند، پابند زنجیر زدن و دستبند. تو ماشین، یه ماشین مسلح بود، یه ماشین مسلح هم اسکورت پشتش بود. من آوردن شهر، من آوردن شهر رو.
کجا بردن به یاد داری؟
شهربانی کل کشور.
جان بزرگ، چند نفر دقیقا دستگیر شدن تو کو؟ غیر از شما آقای سرحدی زاده، دو نفر دیگه حسین آقا هم دستگیر شدن.
من و سرحدی زاده و اکبر اورامی، اکبر اورامی معلم بود، دستگیر شدیم. مولوی و ناصر نراقی و مظاهری از همون کو فرار کردن. یعنی ناصر نراقی رو به عنوان یک فرد ورزشکار و کوهنورد،
بله،
مظاهری معرفی کرده بود که این به اصطلاح به من کمک بکنه، ولی به آقای مولوی و افتاد به دست اونا. یعنی چون تو تاریکی و تیراندازی همدیگه رو گم کردیم دیگه.
صحیح.
مثلا افراد ناشی مثل ماها که جنگ ندیده هستن، و وقتی که تیراندازی شد و پخش شدیم ما. پخش شدیم و اون سه نفر با هم فرار رفتن کردن. فرار کردن از خط محاصره، آمدن بیرون فرار کردن همون بقید. چون ناصر نراقی باشون بود، اون آدم واردی بود.
خب بعدن دستگیر شدن اینها یا نه؟
همشون دستگیر شدن جز مولوی. مولوی رفت به کشور عراق و در اونجا بود، بعد رفت سوریه، بعد نمیدونم بالاخره سر از آلمان درورد، آلمان شرقی البته.
بله.
اونجا مهندسیش گرفت، بعد از انقلاب آمد ایران، دیگه با ما بود، در مرکز دارت معرف بود، رئیس بخش تاریخ و علوم بود.
الان هم هستن؟
نخیر، بعد متاسفانه سرطان گرفت و مرد.
خب ما جناب بزرگ، دقایق پایانی برنامه ماست. من یه وعده میگیرم بعداً در مورد زندان و دارت المعارف هم خدمتتون برسم. در حد یک دقیقه فقط، سرنوشت بچهای حزب ملل اسلامی پس از اون شب چه شد؟ جدا افرادی که دستگیر شدن، بقیه چه شدن؟ غیر از شخص شما.
ما حدود 67 نفر اگر اشتباه نکنم دستگیر شدن.
پس کلی از دستگیر شدن دیگه، درسته؟
نه، بازم بودن.
بازم بودن.
بازم بودن که دستگیر نشدن. افرادی مثلا آقای ولایتی مثلا بودن که دستگیر نشدن. اینا اسمشون یا خود آقای باهنر. آقای باهنر حتی دستگیرم شد، یکی دو شبم دو زندان بود، ولی بعد ثابت نشد که ایشون عضو هستن. در حالی که خب توسط آقای حجتی کرمانی عضوگیری شده بود، ولی چون اسمش تو دفتر رمز نبود، اینا هم خب به تب گفتن ما نیستیم دیگه. اینا سندی گیر نیوردن که گیر بیارن که اینا عضو هستن، ولی برای 55 نفر ثابت شد که اینا عضون. اینا دادگاهی شدن، برای 8 نفر اول تقاضای اعدام کردن، برای بقیه تقاضای ماده 3-10 رو کردن که بچه ها به ترتیب از 1 سال و 2 سال 3 سال محکوم شدن تا 10 سال.
که شما هم حکم اعدام گرفتین؟
آره. ما 8 نفر که تقاضای اعدام برامون شده بود، به 7 نفر با یک درجه تخفیف حبس ابد دادن، به من حکم اعدام دادن، به اضافه چند تا محکومیت دیگه هم بود، یه 10 سال و یه 6 سال و یه 4 سال و یه 3 سال، 3 سال برای توهین به سلطنت، 4 سال برای قاچاق اسلحه، 6 سال برای مقاومت مسلحانه، 10 سال برای تشکیل جمعیتی با مرام و رویه ضد سلطنتی، 1 اعدام برای قیام علیه سلطنت.
و جناب بوجنوردی، پرسش آخر من در این برنامه، چطور شد حکم اعدام اجرا نشد؟
حکم اعدام به این دلیل اجرا نشد، ظاهر قضیه این بود که آقای حکیم و آیت الله شاهرودی از علمای بزرگ نجف، اینها نامه نوشتن به آقای کفایی، آیت الله کفایی، بله، فرزند آخوند خراسانی صاحب کفایه، اینها نوشتن که از شاه تقاضا بکنه که منو اعدام نکنه، که این اتفاق افتاد.
چه کسی از این بزرگواران درخواست کرده بود که این نامه رو بنویسن؟ از آقای حکیم چه کسی درخواست کرده بود که نامه بنویسن؟ میدونین؟
خب ما،
یعنی خانواده شما،
خانواده ما دیگه، یعنی همه کمک میکردن.
صحیح.
در تمام منابر، حتی در نجف و کربلا، هر جا روزه بود آخر روزه دعا میکردن که پسر آیت الله بوجنوردی از اعدام نجات پیدا بکنه.
نه این به صورت علنی هم پس درخواست داده.
بله بله، خیلی سر صدا کردیم مسئله. بله بخ، البته جان پورسار اون وقتا نامه ای نوشت به چیز شریف امامی،
به نخست وزیر نوشت،
نه شریف، به شریف امامی، رئیس سنا بود مثل که، حالا نمیدونم چرا به شریف امامی،
44 نه 44 که آره. شریف امامی نبود، معذرت میخوام.
آره.
بله رئیس
امامی، شریف امامی توی سنا بود.
بعد رابط با اون... سارت کی بود؟ چطور سارت اصلا؟
آره.
میدونین یا نه،
دانشجویان ایرانی خارج از کشور، کنفدراسیون
بود.
اونا دست حتی به اعتصاب قضا زدن و اعلامیه پخش کردن، از سارت خواستن که دخالت بکنه، یعنی اون فعالیت هم بود. خیلی این مسئله اوج گرفت، اولا یه خورده به خاطر جوانی من بود و یکی هم هنوز مطرح نشده بود تو ایران، مبارزه مسلحانه.
بله، هنوز اون سازمان ها به وجود نیامده بود،
اصلا به وجود نیامده بود، خیلی یک حرکت تازه و نوی تلقی میشد.
و 22 سالتون هم بود؟
23 سال.
23، من همیشه یک سال در نظر،
همیشه میخواد مثلا من کم بکنم.
حداقل یک سالش خوبه آقای بوجنوردی. بسیار سپاسگزارم جناب بوجنوردی عزیز. ما قرار بود که در مورد زندان هم صحبت بکنیم، خاطرات اون 13 سال زندان و همچنین تاسیس دارالمعارف، که هرچند فرمودید اینا بحث شده، ولی نه، واقعا بحثای مونده، شبهات و نقدهای مونده و ضرورت داره که طرح بشه ان شاء الله در برنامه بعدی. سپاسگزارم از اینکه وقتی به ما دادید، خدمتتون.
متشکرم. منم از شما و همکارانتون سپاسگزارم، از مردم ایران هم سپاسگزارم.
درود بر شما. مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم، گفتگو کردم با جناب سید محمد کاظم موسوی بوجنوردی. در این برنامه در مورد حزب ملل اسلامی صحبت کردیم، سالهای 1341 تا 44، و اینکه چگونه این حزب در اون 3 سال ابتدایی فعالیت خودش رو آغاز کرد، به نتیجه نرسید، دستگیر شدند، حکم اعدام برای آقای بوجنوردی صادر شد، خوشبختانه اجرا نشد. سپاسگزار از همراهی و بذل نهایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استفاده می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
آغاز جشن های با شکوه 46th فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، هر یاد انسان هاست از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، ابوالمتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، ناییده بحرین فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد باجگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یوم الله 22 بهمن به مناسبت 46th سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
تا دقیقه دیگر ساعت 24 و فرارسیدن 46th دهه فجر انقلاب اسلامی را تبریک میگوییم. شنوندگان عزیز و ارجمند، از بخش سوم برنامه ها در خدمتتونیم.